سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رنگ خاک است و به رنگ سنگ، با باران و سیلاب جا به جا می شود، در مسیر کوچ عشایر قرار می گیرد، در زمین های کشاورزی، در باغستان های ارتفاعات، در هر کجا که گذر انسان به آن می افتد استتار شده است و شکل سنگ گرفته یا به رنگ خاک در آمده است. با یک لغزش و اشتباه ناخواسته می ترکد و اگر جانت را نگیرد دچار نقص عضوت می کند. 4 آوریل، 15 فروردین، روز جهانی آگاه سازی در برابر خطرهای مین است، سلاحی که کودک را از بزرگسال و نظامی را از غیر نظامی تشخیص نمی دهد. زمانی برای دفاع در برابر دشمن خارجی در حدود مرزها کاشته می شود و سالها بعد که دیگر جنگی در کار نیست و باد بر گور سربازان خفته در خاک و شاخه ها و خوشه ها می وزد، جان باغکاران و کشاورزان و چوپانان را می گیرد. ایران از نظر میزان آلودگی به مین از کشورهای صدرنشین جهان است و سالانه ده‌ها شهروندش از مردم عادی تا نظامیان فعال در خنثی‌سازی مین قربانی این مخوف‌ترین سلاح تاریخ بشری می‌شوند. در این برنامه دیدگاه همراه با عیسی بازیار، فعال مدنی قربانیان مین از ترکیه، میزان آلودگی ایران به مین و نقش آگاهی رسانی برای جلوگیری از خطرهای این سلاح مرگبار را بررسی می‌کنیم. آقای بازیار، ابتدا از میزان آلودگی ایران به مین برای ما بگید کدوم مناطق کشور بیشتر با خطر مین درگیر هستند و بیشتری قربانیان مین رو چه اقشاری تشکیل میدن؟
طبق آمار وزارت دفاع بعد از سال 67، بعد از اتمام جنگ، 4 میلیون هکتار آلودگی به مین در ایران، به مین و UXO، یعنی باقی مانده های خطرناک جنگی، برآورد شد در 5 استان غرب و جنوب غربی کشور. به تفکیک، یعنی به وسعت میادین مین عرض میکنم، ابتدا خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی. 5 استان آلودگی داریم، 4 میلیون هکتار و بین 16 تا 20 میلیون مین در ایران وجود داشته بعد از پایان جنگ. بیشترین قربانیان مین، یعنی از لحاظ آماری بخوایم حساب کنیم، استان کردستان بالاترین، استان آذربایجان غربی و کردستان بالاترین میزان قربانیان مدنی مین رو دارن و اقشار مختلفی، کودکان، زنها و کولبرها و کسایی که در مناطق مرزی کار کشاورزی انجام میدن بین این جامعه آماری هستن.
این مین‌ها بازمانده‌های زمان جنگ هستن آقای بازیار، یا همچنان کاشته میشن؟
میادین مین به دو قسمت، به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش میادین مین منظم و یک بخش میادین مین پایگاهی. میادین مین پایگاهی اصطلاحاً پایگاه‌هایی بوده که در مناطق کردنشین، مخصوصاً در استان کردستان، آذربایجان غربی و بخشی از کرمانشاه وجود داشتن. پایگاه‌های سپاه بودن که برای مقابله با گروه‌های مخالف نظام درست شدن این پایگاه‌ها، ولی اطرافشون رو مین‌گذاری کردن برای اینکه کسی نتونه وارد بشه. بعد از اتمام کاربری پایگاه‌ها، میادین مین رها شدن. یعنی همونجوری که خودتون و شنوندگان اطلاع دارن، یعنی در زمان جنگ عراق هیچ وقت داخل مرزهای استان کردستان نشد یا آذربایجان غربی، ولی خب اونجا حتی در اطراف شهرهای بزرگ مثل اطراف شهر سقز، بانه، خود مهاباد، مریوان، سنندج، اطراف شهرها هم میادین مین پایگاهی وجود داره متاسفانه، که خیلی هم زیاد هستن پایگاهایی که تغییر کاربری داده شدن یا کاربری نظامیشون از بین رفته. میادین مین منظم هم در استان خوزستان و استان کرمانشاه و استان ایلام خیلی زیاد هست، متراژهای خیلی بالا، ولی خب کردن در میادین مین منظم خیلی راحت تره برای امر پاکسازی، ولی در میادین مین پایگاهی چون اطلاعی از وجود پایگاه ها نیست، یعنی نقشه‌ای وجود نداره، اونجا کار کردن خیلی سخت‌تره و برای مردم خطر بیشتری داره، مخصوصا در ایام بهار.
در شرایط غیر جنگی اما یا مین کاربرد داره آقای بازیار؟ معمولا چه اماکنی مین گذاری میشن؟
خیر دیگه، کاشت مین در همه دنیا منسوخ شده، یعنی چون خیلی پرهزینه است. یک مین شاید از لحاظ مالی 5 دلار فروخته بشه یا 10 دلار فروخته بشه از طرف کارخونه های بزرگ سلاح، ولی پاکسازی اون بین 300 تا 500 دلار هزینه برمی‌داره و زمان زیادی میخواد. یک مین در 5 دقیقه کاشته میشه، ولی ممکنه تا 5 روز حتی یک مین پاکسازی نشه. بنابراین منسوخ شده، ولی خب جمهوری اسلامی در جواب نامه‌ای که ICBL، کمپین بین‌المللی منع مین، به وزارت کشور ایران نوشت، مبنی بر عدم کاشت مین مخصوصا در مرزهای شرقی. رئیس وقت هنگ مرزی جواب دادن که ما کاشت مین رو هنوز به عنوان یک سازوکار دفاعی میشناسیم و مین میکاریم. یعنی این جواب رو به ICBL دادن. بله در مرزهای شرقی هم مین کاشته میشه متاسفانه.
4 آوریل مطابق 15 فروردین رو روز آگاهی رسانی درباره خطرهای مین نامگذاری کردن. آگاهی رسانی در مورد مین چه معنی داره آقای بازیار؟ گروه های هدف این آگاهی رسانی چه کسانی هستند؟
کار پاکسازی مین در استانداردهای پاکسازی که تعریف شده در بخش‌های 16 سازمان بین‌المللی که زیر نظر سازمان ملل هستند تعریف شده استانداردهای پاکسازی. یکی از بخش‌های استانداردهای پاکسازی آگاهی رسانی از خطرات مین هست که متأسفانه در ایران انجام نمیشه یا به کندی انجام میشه. آگاهی دادن بخش خیلی بزرگی از کار پاکسازی، یعنی حصارکشی شاملش میشه، حصارکشی مناطق آلوده، برگزار کردن ورشاپ ها و علامتگذاری مناطق آلوده. یعنی اینها بخش هوشیاری از خطرات مین هست که در اینترنشنال ماین اکشن IMAS به اختصار استانداردهای پاکسازی این لحاظ شده و خیلی بهش در دنیا توجه میشه، در میادین مین بوسنی، در میادین مینی که در آفریقا وجود داره یا در جنوب شرق آسیا مثل کامبوج. تلاش دولت ها علاوه بر پاکسازی بر هوشیاری مین هست، یعنی بر هوشیاری از خطرات مین هست.
فعالان مدنی در این آگاهی رسانی چه نقشی دارن آقای بازیار؟
خب متاسفانه مین یک مسئله امنیتی در ایران، کسی زیاد نمیتونه داخل این مقوله بشه، کما اینکه سالها پیش خانم شیرین عبادی مرکز حمایت از قربانیان مین رو درست کردن و یک سال بعدش بسته شد. یعنی اجازه نمیدن هیچ سازمانی وارد مقوله مین بشه حتی برای آگهی رسانی. فعالینی هم هستن در داخل کشور که به صورت انفرادی کار میکنن، با ما همکاری، با اشخاصی مثل من همکاری میکنن. خب قدرتشون خیلی کمه چون نه بودجه کافی دارن برای این کار، نه میتونن حتی به صورت مثلا علنی کار کنن، باید خیلی خیلی محتاط بود در این مورد.
قبلا نهادهای مثل کانون مشارکت در پاکسازی مین فعالیت داشتن اما باهاشون برخورد امنیتی شد. علت چی بود آقای بازیار؟ همونطور که خودتون گفتین که مشکلات امنیتی به دنبال میاره، آیا هنوز هم این اتفاق میفته؟ این مشکل وجود داره؟
بله من عرض کردم خدمتون این کانون مشارکت مال خانم عبادی بود، یعنی خانم عبادی بنیانگذارش بود و طبق ماده 3 و 4 کنوانسیون اتاوا که باید در کار پاکسازی همیشه مانیتور بشه، رصد بشه و گزارش داده بشه، جمهوری اسلامی نمیخواست کسی سر در بیاره از میزان آلودگی، میزان قربانیان مین. یعنی هنوزم ادامه داره متاسفانه برخورد با افراد. در عرایض قبلی عرض کردم خدمتتون که اگر کسی هم الان فعالیت میکنه خیلی محتاطانه و خیلی باید به صورت مخفی کار کنه، یا اینکه کسی مثل من یا دوستای من خارج از کشور میتونن این کار انجام بدن که ما هم نه بودجه کافی داریم برای پوشش دادن همه مناطق، نه نفر کافی داریم متاسفانه.
پاکسازی مناطق آلوده به مین چه دشواری هایی داره آقای بازیار؟ امکانات فنی و تجهیزات ایران در این زمینه چقدره؟
ببینید مقوله پاکسازی دو بخش است بازم، یعنی یک بخش پاکسازی میلیتاری است، پاکسازی نظامی است، یک بخش پاکسازی بشردوستانه. متاسفانه جمهوری اسلامی، خب نهاد ملی مین در ایران به اسمش مرکز مین‌زدایی است که زیر نظر وزارت دفاعه و یک نهاد نظامی است و کسایی هم که در اون نهاد رئیس هستن، مسئول هستن، همشون رویکرد نظامی دارن نسبت به قضیه، در صورتی که پاکسازی، بحث پاکسازی در دنیا یک بحث بشر دوستانه هست و تکنولوژی‌های روز. همون جوری که قبلا عرض کردم خدمتتون 16 سازمان نشستن در سازمان ملل و هر روز دارن استانداردهای پاکسازی رو به روز میکنن، به روز رسانی میکنن. ما از این بی بهره هستیم چرا که ما جزء کنوانسیون ها نیستیم و اطلاعات نمیدیم به سازمان ملل. یعنی جمهوری اسلامی اطلاعات لازم رو نمیده، اونها هم دانش روز رو نمیدن در عوض به جمهوری اسلامی. یعنی خواهانش نیست جمهوری اسلامی، خواهان همکاری با سازمان های بین المللی مثل GICHD یا همین کمپین بین المللی مین ICBL نیست متاسفانه. اگر بخواد از این امکانات استفاده کنه باید به گزارش بده، گزارش ماهانه سالانه در مورد قربانیان و در مورد میادین مین بده که متاسفانه این کارو نمیکنه. بنابر همین موضوع هم خب تکنولوژی روز دنیا بی بهره است و پاکسازی اصلا چیزی که الان مشکلی که ما با مسئله پاکسازی داریم، پاکسازی اصولی انجام نمیگیره. پاکسازی میلیتاری توسط سپاه یا نهاد یا نهایتا گردانهای مهندسی ارتش انجام میگیره که رویکرد نظامی داره، یعنی خیلی دور از مقوله پاکسازی بشر دوستان.
خب آیا اراده فعالی توسط گروه‌های نظامی که شما نام بردید برای این کار وجود داره آقای بازیار؟ یعنی گستردگیش انقدر هست که بشه امیدوار بود این مناطق کاملا از مین پاک بشن؟
خیر، الان چند سالی هست که دیگه در یک برهه‌ای که ما هم کار پاکسازی انجام می‌دادیم در داخل کشور بین سال‌های 80 تا 89، یعنی 9 سال، خب یک اراده‌ای بود برای پاکسازی، هم بودجه‌شو داشتن ولی خب دانش فنی نبود متاسفانه. خب یه پاکسازی صورت گرفت، مخصوصا در مناطقی که نفت خیز بودن و شرکت‌های نفتی باید اونجا کار حفاری و اکتشاف نفت مثل خوزستان و جنوب ایلام و جنوب کرمانشاه، این کارا صورت گرفت. ولی خب مسئله ما اینه که پاکسازی اصولی صورت نگرفته. ببینید در سال 92 استان کرمانشاه از مین پاک اعلام شد، ولی 380 نفر تا امروز در همون استان کرمانشاه روی مین رفتن و قربانی مین شدن.
بسیار سپاسگزارم از شما عیسی بازیار، فعال مدنی قربانیان مین از ازمیر، ترکیه. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما ممنونیم.